ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر یمن به این کشور بازگشت. آمریکا ابراز امیدواری کرد مرگ ملا عمر باعث حرکت بیشتر افغانستان به سوی ثبات و امنیت شود. یوکیو آمانو برای ارائه توضیحاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌رود. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. خالد بخا نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به کشور بازگشت. مسئولان فرودگاه عدن گفتند که آقای بخا با یک هواپیمای عربستانی همراه تعدادی از وزرای دولت یمن ظهر روز شنبه وارد شهر عدن شده است. نخست وزیر دولت در تبعید یمن ارشدترین مقام دولت یمن محسوب می شود که به کشور باز می گردد. در هفته های اخیر با خارج شدن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن، تعدادی از مقامات دولت یمن به این کشور بازگشتند. اما عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن همچنان در عربستان سعودی است. کاخ سفید واشنگتن روز جمعه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، ابراز امیدواری کرد که مرگ او فرصتی برای پیشرفت بیشتر افغانستان به سوی ثبات و امنیت فراهم کند. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده، از گروه طالبان خواسته شده تا به درخواست اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، برای مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان توجه کنند. کاخ سفید در همین حال گفته که درباره علت و نحوه مرگ ملا عمر اطلاعات کافی ندارد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر گفت که او 2 سال پیش در بیمارستانی در کراچی در پاکستان درگذشته است. و اما 3 نهاد حقوق بشری از نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران به وسیله مسئولان اتحادیه اروپا و سفرهای آنها به ایران بدون توجه به این مسئله به شدت انتقاد کرد. فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از اتحادیه اروپا خواسته از حقوق بشر را در مرکز توجه روابطش با ایران قرار دهد. و بشنویم از نوشین سید حسینی.
3 سازمان حقوق بشری، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از اینکه مقام های اروپایی بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر می کنند، به شدت آنها را مورد انتقاد قرار دادند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است که مقام های ارشد اروپایی در قبال نقض حقوق بشر و شمار بالای اعدام ها در ایران نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند.
حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول و با توجه وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و با توجه به قطعنامه های مکرری که در این باره پارلمان اروپا صادر کرده، 3 شخصیتی که به ایران رفتند، یکی وزیر خارجه فرانسه است، دیگری وزیر اقتصاد و نایب صدر اعظم آلمانه و دیگری خانم مونگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بنابراین اینها نمی توانند نسبت به قطعنامه‌هایی که پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده بی تفاوت باشن. و اینجاست که ما میگیم باید چه در جریان این گفتگوها، چه در جریان گفتگوهایی که دیگر نمایندگان کشورهای اروپا با جمهوری اسلامی خواهند داشت، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران هم از خودشون حساسیت نشون بدن و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که دست از این سیاست سرکوبی که متاسفانه طی سالهای گذشته دائم رو به افزایش بوده و نمونه اون بالا رفتن روز به روز تعداد اعدام ها در ایران هست بردارن.
طبق گزارش سایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام در ایران در چند سال گذشته رو به افزایش بوده و در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی سال 2015 پس از سال 1989 میلادی از لحاظ شمار اعدام ایران را رکورددار خواهد کرد. به نوشته این سایت، دولت مردان ایران انجام 246 اعدام را از دی ماه سال 93 تا تیر ماه سال جاری تایید کردند. طبق آمار سایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ایران در میان چند کشور اعدام کننده محکومان نوجوان در جهان مقام اول را داراست. دست کم 160 نوجوان محکوم به اعدام در ایران در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از 18 سال داشتند و محکومیت آنها نقض مستقیم حقوق بین الملل و از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا و تصویب کرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، میگوید کشورهای اروپایی باید امضای معاملات تجاری با ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط تهران کنند.
در جریان این گفتگوها مسلم است که مقامات جمهوری اسلامی با مقامات اروپایی درباره اثر گرفتن معاملات بزرگ تجارتی، بازرگانی، صنعتی صحبت میشه. در کنار وزیر اقتصاد آلمان، نمایندگان 10 سازمان بزرگ صنعتی تجارتی آلمان، یعنی فولکسواگن، زیمنس، مرسدس بنز حضور داشتند. بنابراین مسلم است که این گفتگوها به انجام یک توافقها و قراردادهایی خواهد پیوست. بنابراین اینجاست که باید امضای این قراردادها را هم مشروط بکنند به شروطی که در ارتباط با وضعیت حقوق بشر نمایندگان این دولت‌ها میتونند به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کنند و اونجاست که امضای اون قراردادها موکول به پذیرش این شروط از ناحیه مقامات جمهوری اسلامی خواهد شد.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود با تأکید از دولت ایران خواستند تا اعدام تمام محکومان نوجوان را فوراً متوقف کند و به عنوان اولین گام در راه القای کامل مجازات اعدام دست از اجرای این مجازات در مورد نوجوانان بردارد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد و مایوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌رود تا درباره نحوه نظارت و برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیحاتی ارائه کند. پیش از این برخی از اعضای کنگره آمریکا با دعوت از آقای آمانو خواستار کسب اطلاعات علنی بیشتری درباره نقش آژانس برای راستی آزمایی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای شده بودند. به نوشته خبرگزاری رویترز، در این میان چالش پیش روی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد توازن میان اطلاعاتی که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه می‌کند و پیامدهای سیاسی ناشی از انتشار احتمالی این اطلاعات خواهد بود. کنگره آمریکا قرار است تا روز 17 سپتامبر 26 شهریور به این توافق رأی مثبت یا منفی دهد. و بشنویم یکی دو دیدگاه شما شنوندگان خوبمون رو.
این خبری که شما درباره شورای اتحادیه اروپا پخش می‌فرمایید که مصوبه تصویب کردن که به صورت قانون بشه موافقت نامه ایران و 5+1، قطعا اطلاع دارید که تمام کشورهای عضو باید اون رو در پارلمان‌های خودشون تصویب کنن و اگر حتی یک کشور اون رو رد کنه یعنی که این به صورت قانون در نمیاد و این فکر میکنم خبر را امکان داره کامل تشویق کنید که بعضی از تجار ایرانی دچار اشکال نشن و سرمایهشون هدر نره.
تو را به خدا هموطنان، این نمایندگان مجلس که مشتی ملای فارغ التحصیل حوزه علمیه قوم هستند و ما بقی هم از آنچنان سواد علمی و یا سیاسی برخوردار نیستند، چه پشتوانه علمی اینا دارند که میخوان توافقنامه انرژی هسته‌ای رو مورد بررسی قرار بدن، تایید و یا رد بکنن؟ آقا شما اگر میخواهید این کارو بکنید و این تقلید رو از سناتورهای آمریکایی انجام بدید، اونها همگی تحصیلات عالیه دارن، شما همون بهتر که به دنبال مصوبات امر به معروف و نهی از منکر باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202-2112-2112.
روند نزولی بهای طلا هفته گذشته نیز ادامه یافت و به نظر کارشناسان یکی از بدترین دوره‌های رکود خود را از سر می‌گذراند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، از او می‌پرسد که چه عواملی رکود فعلی را در بازار جهانی طلا به وجود آوردند. فریدون خاوند در پاریس:
روزگار طلا خوش نیست و کسایی که روی این کالا سرمایه گذاری کرده بودند طبعا این روزا حال و روز خوبی ندارند. فراموش نکنیم که کمتر از 4 سال پیش در سپتامبر 2011 بهای هر اونس طلا تا 1924 دلار پیش رفت. روز گذشته قیمت هر اونس به زیر 1080 دلار سقوط کرد، پیش از اون که در آخرین ساعات معاملات برگرده به هر اونس 1025 دلار. به بیان دیگه، طی دوره‌ای کمتر از 4 سال بهای فلز زرد 42% سقوط کرده که ضرر بسیار بزرگی است برای همه اونهایی که پسندازشون رو به طلا بدل کردند. دلیل اصلی رکود بازار طلا هم طبعاً کاهش تقاضای این کالا. معمولا چند عامل هست که به بازار طلا رونق میدن. اول ترس از خطر تورم هست و اینکه پسنداز کننده ها میخوان دارایی خودشون رو در برابر این خطر محافظت بکنن. خب در حال حاضر که از تورم در دنیا خبری نیست. عامل دیگه ای که به بازار طلا جان میده ضعف دلاره. معمولا وقتی دلار ضعیف هست سرمایه گذارا به طلا پناه میارن. الان وضع برعکس، دلار در موقعیت بسیار خوبی است و به احتمال زیاد قوی تر هم خواهد شد، به خصوص با توجه به چشم انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا.
البته مدت زیادی است که از افزایش نرخ بهره در آمریکا صحبت میشه. آیا بانک مرکزی ایالات متحده واقعا تصمیم داره نرخ بهره رو بالا ببره؟
احتمال اتخاذ این تصمیم به شدت بالا رفته. بانک فدرال آمریکا در انتظار بهبود شاخص‌های اقتصادی این کشور بود. با توجه به آمار نرخ رشد 2.3% آمریکا در 3 ماهه دوم، وضعیت مناسب بازار کار، بهبود تراز بازرگانی خارجی این کشور، افزایش مصرف و بهبود بازار مسکن، امکان اینکه بانک مرکزی آمریکا تا پایان امسال نرخ بهره رو بالا ببره تا جلوی داغ شدن اقتصاد رو بگیره بسیار زیاده و همین عامل به احتمال فراوان دلار رو در سطح بالایی نگه می‌داره. قدرت دلار هم همونطور که گفته شد به ضرر طلا هست. علاوه بر این خریداران بزرگ طلا در دنیا به خصوص چینی هم تقاضای خودشون رو پایین آوردند و همین عامل هم به کاهش بهای طلا دامن زده.
آقای خاوند، در این شرایط چه چشم‌اندازی برای طلا پیش بینی میشه؟
شمار زیادی از دست‌اندرکاران فلز زرد میگن که بهای هر اونس طلا تا پایان امسال سقوط میکنه به زیر 1000 دلار. با این همه بحران‌های غیر قابل پیش بینی هم میتونن بار دیگه به بازار این کالا جان بدن، چون میدونیم که معمولا در شرایط بحرانی پسنداز کننده ها دوباره رو میارن به طلا.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با محکوم کردن حادثه تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح شد. در بیانیه معاونت ایران این مجمع که روز شنبه در روزنامه ایران منتشر شده، حادثه تخریب نمازخانه اهل سنت در پونک تهران دردآور و خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانسته شده و از دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران و همچنین دفتر برنامه ریزی مدارس اهل سنت خواسته شده تا این اتفاق را پیگیری کنند. وعده ما 15 دقیقه دیگر.